بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم آخوند در حدیث رفع بیان شد و معلوم شد به نظر ایشان حدیث رفع دلیل است برای اصولیین و اجراء براءت در شبهه تحریمیه یا حکمیه. و اما نظر بقیه آقایان، مرحوم آغازیای عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 209 عبارتشون اینه: اقول لما کان هذا الحدیث الشریف محل اعتماد الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ابواب الفقه من العبادات والمعاملات فی العقود والإيقاعات وغيرها، كان الحري والحري سزبار كان الحري هو بسط الكلام في بيان فقه الحديث وما يستفاد من الفقرات المذكورة فيه و تنقیح و ذالک یستدعی تقدیم امور تا آخر. خلاصه این که آقایون، این عبارت به عنوان شاهد بیان شد، می فرمایند چون حدیث رفت در بسیاری از مسائل و ابواب فقه محل استشهاد و اعتماد آقایون هست، لذا در حدیث رفع باید مبسوطاً بحث بشه تا خوب معلوم بشه که چه جاهایی را حدیث رفع شامله و کجا را شامل نیست. اون وقت در مقام بحث هم آغازیای عراقی در همین دنبال عبارتشون و هم دیگران بحث رو در دو مقام آقایون قرار میدن در حدیث رفع. یکی در خصوص همین کلمه ما لا یعلمون، که مراد ما چیه و این لا یعلمون چه چیز رو شامله و چه شامل نیست. دوم بقیه فقرات، این تسعه که در حدیث رفع هست، یکیش ما لا یعلمون، هشتان که غیره. اون وقت گاهی بحث در خصوص ما لا یعلمونه، مقام دوم در بقیه. فعلا مقام اول که ما لا یعلمون باشد. در این مقام اول آقایون در سه جهت بحث میکنن. جهت اول تقریب استدلال به این حدیث و به این کلمه ما لا یعلمون، برای اثبات براءت در شبهه حکمیه. با چه بیانی از ما لا یعلمون براءت در شبهه حکمیه استفاده میشه. جهت دوم اشکال بر این استدلال.
ببخشید
که
تصریح کنید، حکمیه یعنی موضوعیه رو نحوه استدلالش فرق داره یا اصلا قبول نداره؟
موضوعیه منهای حکم از محل بحث خارج اشاره میکنه. شبهه حکمیه هم موضوعیه رو شامل میشه و هم حکمیه رو بیان میکنه. جهت سوم بیان فقه الحدیث. جهت دوم ایرادهای بر استدلال. جهت سوم فقه الحدیث. عرض کنم که در اون جهت اول خواستید مراجعه کنید، مصباح جلد دوم صفحه 258. در اون جهت دوم که اشکالی بر استدلال هست، باز همون مصباح جلد دوم، ایشون 5 اشکال بر این استدلال بیان کرده. انوار صفحه 33 3 اشکال بیان فرموده بر این جهت اول که استدلال به حدیث باشه. جهت سوم هم باز مصباح صفحه 263 7 امر به عنوان فقه الحدیثشون بیان میکنه. اینا بعد انشاءالله مراجعه میکنه. اما جهت اول تقریب استدلال به حدیث رفع برای اثبات براءت در مورد شبهه حکمیه، اونجایی که حکم مشتبه هست که مختار اصولیه نه. خب از حرفایی که در ضمن کلام کفایه و مرحوم آخوند بیان کردیم قبلا معلوم شد که استدلال به این حدیث برای براءت توقف دارد بر این که مراد به این مای ما لا یعلمون یا خصوص حکم باشد، یعنی رفع حکمی که لا یعلمون. یا اعم از حکم و از موضوع، اون چه نمیدانید رفع چه حکم باشد و و چه موضوع باشد. و بر هر دو تقدیر چه مراد به ما حکم باشد، چه اهم از حکم و موضوع، شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو رو شامل حدیث. اما بر تقدیر دوم که مراد به ما اهم از حکم و موضوع است، خب شامل شدن حدیث هر دو شبهه را واضحه. هم شبهه حکمیه هم شبهه موضوعیه، چون ما هم از هر دو بود. اما بنابر اول که مراد به ما خصوص حکم باشد، باز هم شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو رو شامله. چه این که هم در شبهه حکمیه و هم در موضوعیه حکم برای ما مجهوله، نه در شبهه حکمیه حکم کلی مجهوله، در شبهه موضوعی حکمی که مخصوص این موضوع هست مجهوله. و به تعبیر آخر در هر دو حکم مجهوله، نهایت منشأ جهل ما در شبهه حکمیه نبود حجت. ما که نمیدیم شرب دخان دخانیات مباح است و مباح نیست، چون حجت نداریم، حدیثی های قرآنی نرسیده اصلا. فقدان نس منشأ جهل ما هست. فقدان حجت هم باز معلوم میشه که از سه جهت خواهد بود، یا نبود نس اشاره کردیم، یا اجمال نس، یا تعارض نسین. در هر سه صورت میگیم نبود حجت. نس که نبود حجت نداریم، بود ولی مجمل بود باز حجت نداریم، مجمل نبود ولی معارض داشت بازم حجت نداریم. در شبهه حکمیه منشأ شبهه ما عدم الحجه هست. عدم الحجه یا به خاطر نبود نص، یا اجمال نص، یا تعارض نص، دی بعد خواهد آمد. اما در شبهه موضوعیه منشأ جهل ما به حکم امور خارجیه هست. نمیدونم این مایه خمر است یا آب. خب علت این که الان من حکم این ما نمیدانم، چون هوا تاریک هست، نه تو تاریکی گیر کردم و لذا حکمش برام معلوم نیست. پس منشأ جهل من به حکم این موضوع این تاریک بودن هواست، این امر خارجی است. ولی حکم شراب معلومه چیه، حکم آب معلومه برام چیه، اما چون هوا تاریکه نمیدونم این شراب یا آب. پس الان منشأ جهل من در حکم این مایه ای تاریکی هواست، نه فقدان نفس، نه تعارض نفسی و نه اجمال نفس، امور خارجی است. پس اگر چنانچه مراد به مای مالای علمون اعم از حکم و موضوع باشد، بلا اشکال حدیث هم شامل حکمیه هست هم موضوعیه. اگر خصوص حکم باشد باز شامل هر دو هست. نهایت در شبه حکمی هم منشه جهل من نبود حجت، در شبه موضوعی هم منشه جهل من اون امور خارجیه. و اما اگر مراد موصول مالای علمون خصوص فعلی است که از مکلف صادر میشه، این الان میخواه این آب رو بیا شما، یک مشکوک آب یا خمره، نمیدم این فعل من مصداق شرب الماء یا شرب الخمره. رفع مالای علمون یعنی رفع حکم اون فعلی که نمیدانید، فعلی که عنوانش براتون معلوم نیست رفع. این مایی که در این ظرف هست عنوانش برام معلوم نیست که مصداق خمره یا مصداق آبه، حدیث طرف میگه رفع، چیزی برات نیست و مثلا بیاشم. اگر مراد به ما خصوص فعل باشد دیگه شبه حکمیه را شامل نیست، چون در شبه حکمیه موضوع که برام معلوم حکم برام معلوم نیست. پس قهرن اگر نتیجه این میشه که اگر مراد به مای مالای علمون اعم از حکم و موضوع باشد، استدلال به حدیث برای براءت درست، مدعای اصولی ثابت میشه. اگر مراد ما خصوص حکم باشد بازم استدلال درسته. اما اگر مراد ما موضوع تنها باشد، استدلال به حدیث براءت بر اثبات به حدیث را بر اثبات براءت ناتمام خواهد. و اما جهت دوم اشکالهایی که بر این استدلال و بر این جهت اول شده، بعضی می فرمایند که مراد به این مای مالای علمون خصوص اون فعل خارجی است. پس قهرن استدلال به این حدیث برای اثبات براءت ناتمام. الانم گفتیم اگر مراد ما فعل خارجی باشد استدلال ناتمام، چون عمده بحث ما در شبه تحریمیه است. و کسانی که میگویند مراد به این ما خصوص فعل خارجی است، نه حکم و نه اما از حکم و موضوع، به چند امر استناد میکنن یا چند دلیل بیان میکنن برای این مدعاشون که بعد ما خصوص فعله. امر اولشون وحدت سیاقه، بگن نه چیز در این حدیث بیان شده، مای در او هشتوی قبلی یقیناً مراد فعله، مسترو، مسترهو، مالویتیغون، این همه فعله، فعله که من مسترم، فعله که من طاقت ندارم. پس به حکم وحدت سیاق و ظهور سیاق میگیم مای مالای علمونم مراد فعله. به بیان دیگر ما الان گفتیم که در تقریب استدلال که ممکنه مراد به مای مالای علمون سه احتمال بود، یکی این که حکم باشد و فعل هر دو، دو این که حکم تنها، و سه این که فعل تنها، این سه احتمال بود. اشکال اول اینه که ما قرینه داریم که مراد ما همون فعل تنهاست، قرینهش یا سیاق وحدت سیاق، بقیه ما حکم مراد فعله، پس اینم مراد فعل. اون وقت بر این حرف اشکال شده. اولا اشکال کردن که اون مای در بقیه این فقرات و در خود این ما لا یعلمون و به تعبیری مای در تمام این نهتا رفهم لا یعلمون، مای در تمام این نهتا در یک معنا استعمال شده و مستعملون هیش شیء واحده، متعدد نیست. و اون معنا معنای حقیقی این ما هست و او عباس از شیء رفع اما لا یعلم یا رفع اما سرمون، یعنی رفع اون شیئی که ما اسم مسترسید، شیئی که نمیدانید. مراد به این ما شیئه و این شیء معنای حقیقی این ماست و مراد استعمالی در تمام این نهتا ما به معنای شیئه. نهایت اینی که اختلاف پیدا شده بین این نهتا، این به خاطر اون سله ما هست. خب در نبخونی ما مبهمات و سله لازم داره، یعنی یه معرف لازم داره که معنای ما توضیح بده. در این نهتا ما یک معنا بیشتر همون شیعه مبهم هم هست، اما سله هاش مختلفه، یکی مستوریه، یکی مستوکرویه، یکی لایعلمونه. این سله ها هست که این شعر رو چند جور معنا می کند. مگم مراد به این ما مثلا حکم در ما علمون، مراد به این ما در مستر و فعل مکلفه، ولا خود ما یک معنا بیشتر نداره، مراد استعمالش یکی بیشتر نیست. اختلاف در سله ها باعث میشه که این ما در این جاهای مختلف معانی مختلف پیدا بکنه. پس معنای مستعمرون فی در تمام این نهتا یکیست و اون شی نهایت اینی که معناها فرق میکنه و به حساب مراد جدی فرق میکند به خاطر اختلاف سلایه. اختلاف سلایه باعث میشه که مراد جدی در این حدیث با مراد استعمالی فرق کنه. مراد استعمالی در همین نهتا یکیست شی، اما مراد جدی مثلا در مالایمون حکمه، در مستر و فعله. اختلاف بین مراد استعمالی با مراد جدی به خاطر اختلاف اون سله این ما خواهد بود. عرض کنم که خواست براجعه کنید مسما جلد دوم صفحه 259، اون وقت بعد منطقا هم جلد چهارم صفحه 391، ایشون بر این بیان مصباح اشکال میکنن، مگن این جواب مصباح با دو وجه باطله که انشاءالله فردا منطقا جلد چهارم صفحه 391 رو نگاه بکنید، اشکالشون فردا بیان میشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد.